بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم زهر مما ذكرنا از جمعی آنچه گفتیم تا به الان ان التحقیق و القول به ان الخروج ان محل الابتلاء یوجب انحلال علم اجمالی کما صرح به صاحب الکفایه و المحقق العراقی و المحقق الروحانی خلافاً للمحقق النائینی و الخویی و سیدون الامام و شیخون الاستاذ. نکته ای که در پایان این نظریه باید گفت اینه که از زمانی که اضطرار رو شروع کردیم، بحث اضطرار، این بحث خروج از محل ابتلا هم مثل اضطرار، اضطرار، فقدان بعضی از افراد، غیر مقدور شدن بعضی از افراد، خروج از محل ابتلا، این چهار مورد، اینها زمانی مانند از تنجیز علم اجمالی که قبل از علم اجمالی شکل بگیرن، ها قبل از علم اجمالی، یعنی مورد اضطرار قرار میگیره یک ظرفی، مفقود میشه، خارج میشه از محل ابتلا، غیر مقدور میشه، ولی قبل از اینکه علم اجمالی پیدا کنیم. دو تا ظرف بوده، هنوز علم اجمالی نداریم که یکی از این دو تا نجسه، یه چهار تا اتفاق براش میفته، بعد علم اجمالی پیدا میکنیم، این علم اجمالی پا نمیگیره، اما اول منحل میشه. اما اگر اینها بعد از علم اجمالی بیان، نه، در بحث اضطرار خوندیم که اگر اول علم اجمالی آمد و میخ خودش کوبانده در سرزمین کفر، علم اجمالی آمد و کار خودشو تمام کرد، گفت یکی از این دوتا ظرف نجسه، بعد یک طرف غیر مقدور شد یا به هر جهت، اون تنجزش درست شده و علم اجمالی منجز شده، تکلیف رو ساخته، شما اون طرفی هم که بعد مفقود میشه یا غیر مقدور میشه یا خارج میشه از محل ابتلا، اثر نداره در اون ظرف دیگه، اون ظرف دیگه رو باید اجتناب کنه، چون علم اجمالی پا گرفت. و همچنین اگر هر دو با هم حاصل بشن، یعنی این چهار حالت با علم اجمالی یک آن بیاد، در یک آن، این همچنین البته مال صورت قبلیه، اگر علم اجمالی و این چهار مورد با هم اتفاق بیفتن، علم اجمالی منجز نیست. دوباره عرض بکنم، پس اگر این چهار مورد قبل از علم اجمالی بیان یا با علم اجمالی در یک آن حاصل بشن، علم اجمالی منجز نیست. ولی اگر اول علم اجمالی پا گرفت و این دو طرف رو تسخیر کرد و مورد تکلیف قرار داد، بعد یک طرف خارج شد از محل ابتلا، اون طرف دیگه به قوت خودش باقی است و باید ازش اجتناب کنید. این تفسیر رو زدیم برای این که بدونیم که تو بحث اضطرار اینها گذشت. این چهار عنوانی که خیلی مشهوره، غیر مقدور بودن یک طرف، خروج از محل ابتلا، فقدان، گم شدن یک طرف و اضطرار، مثل همان فرق نمی‌کنه. مسئله بعدی یا مطلب بعدی تو این تنبیه که هنوز تموم نشده این هست که اگر شک کنیم در ابتلا و عدم ابتلا تو مسئله خروج از محل ابتلا، این تفسیری بود تو پرانتز گفتم، مرحوم شیخ اعظم و همچنین مرحوم آخوند عهده‌دار این بحث شدن که اگر مکلف شک کنه که این مورد خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نیست چه باید کرد؟ خروج از محل ابتلا وقتی مشکوک قرار میگیره علی نحوین به دو صورت: یک، شبهه مفهومی است. دو، شبهه مصداقی. در باب شبهه مفهومی و مصداقی تو عام و خاص دیگه خوندیم: اکرم العلماء لا تکرم الفاسق. بعد فاسق شبهه مفهومیه میشه، نمیدونیم فقط مرتکب کبیره است مفهومش یا اعم است از مرتکب کبیره و صغیره. این رو میگفتیم شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه بود که مخصص ما میشد مشتبه و شبهناک از جهت مفهوم، مفهومش رو بلد نبود. یا تو بحث قنا شبهه مفهومیه داشت. شبهه مصداقی اونجاییست که مفهوم بینه، میدانیم فاسق یعنی مرتکب کبیره، فقط مرتکب کبیره. بعد این بنده خدا بیرون رو که زید هست نمیدونیم مرتکب کبیره شده یا نشده، میشه شبهه مصداقیه. حالا تو مانحنفی، تو مانحنفی خروج از محل ابتلا یا اصلا ابتلا، مفهوم ابتلا، مفهوم ابتلا چیه؟ مثلا اگر یک ظرفی تو خانه سلطان باشه میگن این خارج از محل ابتلاست. اگر تو خانه خودمون باشه میگیم داخل در محل ابتلا. حالا یه ظرفی افتاده بین این دو مسیر، دو تا شهره، شک داریم که این رو بهش میگن خارج از محل ابتلا یا داخل ابتلا. مفهومش حالا اینجا نمیدونیم چیه. این مقدار مسافت رو، این مقدار اوضاع رو میگن ابتلا یا میگن عدم ابتلا؟ از جهت مفهوم ابتلا و عدم ابتلا شک داریم که محدودش چقدره. این میشه شبهه مفهومیه. شبهه مصداقیه نه، برامون روشنه که محل ابتلا کجاست، محل غیر ابتلا هم کجاست. اما یه ظرفی در یک جایی قرار گرفته، این مورد رو، این شخص رو، این فرد رو نمیدونیم داخل در ابتلاست یا داخل در عدم ابتلا. ابتلا و عدم ابتلا مفهومش برامون روشنه، میشه شبهه مصداقیه. خب پس بنابراین شک در ابتلا و عدم ابتلا، شک در محل ابتلا بودن یا خارج از محل ابتلا، به دو صورت قابل تصور است: شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. دو تا شخصیت بزرگ، علمین رضوان الله تعالی علیهما، یکی مرحوم شیخ، یکی مرحوم آخوند، این دو بزرگوار تفصیل ندادن بین شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه فرموده اگر شک کردی تمسک کن به ادلاع مطلقا، چه شبهه مفهومیه چه شبهه مصداقیه. اطلاق یعنی چه؟ اطلاق اجتنب. در مانحنفی ظرفی یقین داریم از این دو تا ظرف، یکیش نجسه، حرامه. بعد یکی از این ظرف ها رو نمیدونیم محل ابتلا هست یا محل ابتلا. چه شبهه مفهومیه باشه چه شبهه مصداقیه، نمیدونیم خارج از محل ابتلا هست. یعنی تمسک کن به اجتنب، چون علم اجمالی وقتی آمد گفت اجتنب عن الطرفین، اجتنب عن الطرف. حالا که شک داری نمیدونی که این محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، اطلاق میگه چه محل ابتلا باشه چه محل ابتلا نه، چه بدانی چه ندانی باید اجتنب کنی. 180 درجه مقابل مرحوم شیخ مرحوم آخونده. اونم میگه مطلقا اصالتون برائت، مطلقا اصالتون برائت. یعنی چه شبهه مفهومیه، چه شبهه مصداقیه. تو شک کردی که این محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، نسبت به اون ظرف دیگری که هست تو قرار علم اجمالی رو بهش بها بدی، برائت جاری کن. برائت جاری کن، این چه علم اجمالی منحل. یعنی میشه شبیه بحث گذشتمون ها که خروج از محل ابتلا علم اجمالی رو منحل میکرد، شک در خروج از محل ابتلا هم باعث میشه علم اجمالی منحل میشه، برائت جاری میشه. بعضی از اعازم قوم قائل به تفصیل شدن و شاید خواستن به شیخ و آخوندم یک نسبتی بدن. تفصیلشون اینه، گفتن اگر شبهه شبهه مفهومیه باشه تمسک به اطلاق میکنه، اگر شبهه شبهه مصداقیه باشه برائت جاری میکنه. چرا؟ چون اگر شبهه شبهه مفهومیه بود تو عالم مفهوم اطلاق و قوت خودش باقیه، عمل میکنید به اطلاق. اما در شبهه مصداقیه نمیتونید تمسک کنید به عام یا اطلاق، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این تفصیلی است که در اینجا ذکر شد. مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه، شیخون الاستاد حضرت الله فلسفی رضوان خدا بر او باد، ایشون رفتن به طرف نظریه صاحب کفایه. شون فرمودن حق با صاحب کفایه است، خلافاً استاد خودشون مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی نظرشون نظر شیخ اعظمه، میگن تمسک میکنیم به اطلاق. حضرت استاد نظریه مرحوم صاحب کفایه رو پذیرفتن، فرمودن اصالت و برائت. آخون یک کلمه داره، اون کلمه رو بگم تا بعد تفصیلش و منقح شدن این بحث مقدار وقت میبره بهش برسیم. مرحوم آخون میفرماد جایی که مشتبه شد که اینجا خارج از محل ابتلا هست یا خارج نیست از محل ابتلا، ما در اصل تکلیف شک میکنیم، اصل اجتنب شک میکنیم. اجتنبی که مشکوک شد نمیتونه اطلاق گیری کنه. اجتنب وقتی مشکوک شد نمیتواند اطلاق گیری کنه که بعد شما تمسک کنید به اطلاق. به تعبیر دیگه در عالم ثبوت مشکوک میشه، به تعبیر خود مرحوم آخون در عالم اثبات هم اطلاق نداره. وقتی در عالم ثبوتش برای ما مشکوک شد، عالم اثبات حکایت داره از عالم ثبوت، این هم نمیتونه مستحکم بشه در اطلاق. لذا اطلاقی پا نمیگیره که شما تمسکی به اطلاق کنید. قاعده اصولی چیه؟ قاعده اصولی اینه که اگر اطلاق نبود، اگر عموم نبود، اگر دلیل و اماره نبود، نوبت به اصول عملی است. تمسک میکنیم به برائت، میگیم اینجا جاییست که تکلیف مشکوکه. این اصل کل مطلبی است که مرحوم آخون میگه موجز. اما باید ببینیم شیخ چیکار کرده، مرحوم شیخ اعظم چیکار کرده که میگه تمسک میکنیم به اطلاق، اونم مطلقا. اون از چرا باید بازیابیش کنیم که این خروج از محل ابتلا که مشکوک هست که خارج هست از محل ابتلا یا خارج نیست، از چه راهی مرحوم شیخ وارد شده که به اینجا رسیده؟ تو شک کردی که یک طرف از این اطراف خارج از محل ابتلا یا خارج نیست، تمسک کن به اجتنب، اجتنبی که علم اجمالی فراورده علم اجمالیه. علم اجمالی آمد تکلیف ساخت به نام اجتنب عن المشتبه. یکی از راههایی که مرحوم شیخ رفته عنوانه، میگه الان کل حال در علم اجمالی مگر بعد از آنی که شما علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو تا ظرف نجسه، مگر معتقد نیستید که علم اجمالی میاد میگه اجتنب عن المشتبه؟ مشتبه عنوان مشتبه. علم تفصیلی میگه اجتنب عن المفصل. علم تفصیلی شما به هر چی پیدا کنید میگه اجتنب عن المفصل اگه حرام باشه. در باب علم اجمالی میگه اجتنب عن المشتبه. بنابراین عنوان مشتبه که هست که اونم میشه یک شبهه، خروج از محل ابتلا میشه جز شبهه، ولی عنوان کلی مشتبه اینجا صادقه. چه این موردی که شما شک داری خارج از محل ابتلا هست، چون شک داری یقین که نداری، شک داری که خارج از محل ابتلا هست، عنوان مقدم مقدم است بر عنوان ثانوی. این عنوانی که نمیدانم خارج از محل ابتلا هست، یعنی دو تا شبهه وجود داره اینجا. یک شبهه که این دو تا یکیش نجسه، شبهه دومی که پدید میاد شاید این خارج از محل ابتلا باشه. این شبهه دومی ذوب میشه در شبهه اولی، یعنی شبهه اولی میشه عنوان اصلی، شبهه دومی میشه عنوان فرعی. با وجود محکم بودن شبهه اولی، حکم رو اون پیاده میشه اجتنب عن المشتبه. خب اجتنب عن المشتبه که دست نخورده، مشتبه واقعا. اولا و به ذات مشتبه شد به حرام، ثانیا و بالعرض حالا شک کردم که این خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نی، این شبهه لا یعبأ به، بهش اعتنا نمی کنم. حالا از هر چیزی میخواد تولید شده باشه، چه شبهه مفهومیه باشه چه شبهه مصداقیه، علی کل حال شبهه است. و قبل از این شبهه، شبهه دیگری است که او متعلق حکمه اجتنب عن المشتبه. هر یک از این دوتا مشتبه هم به حرام، تکلیف ثابته، بنابراین اطلاق به قوت خودش باقیه، اصالتون اطلاق به قوت خودش باقیه. من وظیفه دارم از هر دو اجتناب بکنم. حالا این دوتا فرمایش متضاد و مقابل هم که شاخ به شاخ هم ایستادن مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مرحوم آخوند، ببینیم کدوم یک از این دوتا رو میتونیم تحکیمش کنیم و بپذیریمش و ثمره عملی هم داره دیگه، ثمره فتوا داره، ثمره فقهی داره. اون جایی که شک میکنیم یکی از اطراف در یکی از ابواب فقه یه علم اجمالی پیدا میکنیم، یکی از موضوعات در یک موضوع شک میکنیم این خارج از محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا نیست، این دو تا نظری 180 درجه با هم فرق داره. ولی
اصلا ببین طبق نظری مرحوشی، اگر ما قائل بشیم به اینکه اون محل ابتلا علم اجمالی رو در اون حل میکنه، اون وقت شبهه دوم اتفاقا در استمرار شبهه اوله. یعنی ما تو شبهه دوم شبهه رو ادعا اون شبهه اول باقی مون یا نمون که علم اجمالی این منحل بشه یا نه. چون میشه حرف شیخ رو اینجوری قبول کرد که میگه آقا
شبه اول عنوان اصلی ما شبه اول قبول کنیم؟ خب نه، اون که میشه اصل جاری کرد به نفع شیخ میتونیم اصل بگیم، اصل عدمه، اصل عدمه. چون بحث اینه که خروج از محل ابتلا رو ما یقین که نداریم، شک داریم دیگه.
شک ما در چه؟ شک ما در همون شبه اولی هست
نه دیگه،
شبه دوم، شبه دوم مستقل از شبه اول نیست.
بله
بله، شبهه دوم در واقع اگر یقینی بشه شبهه اول از بین میره دیگه.
اون
که یقینه، پس ما شکی در از بین رفتن شبهه اول الان داریم.
بله،
که شبهه اول از بین رفته یا
نرفته. نه، اون ما درسته، ما در اصل این که این اطلاق ما جای خودشو پیدا کرده دفاعا از شیخ دارم میگم، مشتبه متعلق اجتنب شد، اجتنب از مشتبه، حالا داریم شک میکنیم که خارج شد از محل ابتلا یا خارج شد نبوده. دقیقا شک میکنیم که اطلاق از بین رفت یا نه، شک میکنیم که اطلاق از بین رفته یا نه. همین اصلاف اطلاق در دوران هم بین اصل، اگه یه جایی بخوام اصل جاری کنیم، هم زمینه اصل لفظی باشه هم زمینه اصل عملی. میگن اگه زمینه اصل لفظی باشه اصل عملی مقدمه، اصل عملی مقدمه بر اصل نش ببخشید، اصل لفظی مقدمه بر اصل عملی. اینجا شما شک میکنید که این خارج شد از محل ابتلا، تا شک بکنید به قول شما برمیگردید به اون شبه قبلی، میگید اصلا این اشتنه بن نجس به اطلاق خودش باقیه یا اطلاق خودش باقی نیست، میگم اثر اطلاق. نه، از این ناحیه که چرا گفتن این مطالب خوبه، بگیم این شبهه دومی باعث میشود که اون شبهه اولی مخدوش بشود، ولی از این کانال هم میشه گفت تا شبهه بخواد مخدوش بشه یعنی چی؟ این اثر اطلاق از بین بره، این اشتنه به اطلاق نداشته باشه دیگه، میگم اثر اطلاق. تا برسیم به تکمیلش مثلا. الله اعلم. محمد الله.